فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، امشب 8 مرداد ماه برابر 30 ماه ژوئیه سال 2002 میلادی است. من مینا بهارمست هستم. گزارش های برنامه امشب را با خاور میانه آغاز خواهیم کرد که ساعتی پیش انفجاری انتحاری در بیت المقدس چند کشته و زخمی به جای گذاشت. در کابل وزارت داخله میگوید دو مرد را که قصد داشتند با اتومبیلی پر از مواد منفجره به اهداف حمله کنند بازداشت کردند. جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا در بیانیه نهایی خود از لزوم مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی صحبت کرده است. قرار است توافقنامه جداگانه میان اعضای این جامعه و وزیر خارجه آمریکا هم امضا شود. در همین حال کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در مالزی بعد از گفتگو با مهاتیر محمد نخست وزیر و همچنین وزیر خارجه این کشور، مالزی را متحد قدرتمند در مبارزه علیه تروریسم خواند. کره جنوبی پیشنهاد کره شمالی را برای مذاکره پذیرفته است. در ایران خاویر سولانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به سفر خود به تهران پایان داد، در حالی که اصلاح طلبان خواهان کمک اتحادیه اروپا برای پیشبرد اصلاحات در ایرانند و نتیجه سفر آقای سولانا را مثبت می‌دانند. روزنامه‌های محافظه‌کار آقای سولانا را تلویحاً فرستادی آمریکا خواندند. امشب گفتگویی هم داریم با یکی از اعضای انجمن حمایت از کودکان در تهران در مورد کشته شدن یک دختر 11 ساله بر اثر کتک‌های پدرش. شورای نگهبان اخیراً مصوبه مجلس را برای حمایت از کودکان در این زمینه رد کرد. روابط ایران و آمریکا و مسئله مذاکره میان این دو کشور این بار در گفته‌های یکی از چهره‌های جناح اصلاح طلب مطرح شده که می‌گوید چرا نباید حتی در شرایط کنونی با آمریکا مذاکره کرد. گزارش های دیگری را نیز در طول برنامه خواهیم داشت که از جزئیات آن با اطلاع خواهی شد. در آغاز برنامه سرخط آخرین خبرها با اردوان نیکنام.
نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی سودان و شورشیان جنوب این کشور بیش از 1000 کشته بر جای گذاشت. رهبر گروه مسلح اسلامی الجزایر و 15 تن از اعضای این گروه کشته شدند. بر اثر انفجار یک بمب انتحاری در بیت المقدس دست کم 4 اسرائیلی زخمی شدند. دو مقام بلندپایه آمریکایی از روز چهارشنبه با مقام‌های روس درباره حفاظت مواد هسته‌ای روسیه در برابر عناصر تندرو مذاکره می‌کنند. مقام‌های افغانستان می‌گویند دو تن را که قصد حمله به دولت مردان این کشور را داشتند دستگیر کردند. وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با رهبران مالزی از زندانی بودن انور ابراهیم، سیاستمدار با نفوذ پیشین این کشور، انتقاد کرد. خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در پایان دیدار خود از ایران بر دوپارگی حکومت در ایران تاکید کرد. در دومین روز از نشست کشورهای حوزه دریای خزر در تهران، ایران بر موضع خود مبنی بر تقسیم دریای خزر به 5 قسمت مساوی پای داشت. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وزیر دفاع را برای پاسخگویی به پرسش 90 نماینده درباره بیانیه اخیر سپاه پاسداران به این کمیسیون دعوت کرد. مجلس ترکیه با لغو تعطیلات تابستانی خود برای دومین روز پیاپی به بحث درباره برگزاری انتخابات زودهنگام ادامه داد. و اخترشناسان اعلام کردند یک سیارک تازه کشف شده 17 سال دیگر بدون برخورد با کره زمین از کنار آن خواهد گذشت.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها تا 25 دقیقه دیگر. موسیقی می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. در خاور میانه ساعتی پیش در بیت المقدس انفجاری روی داد که در آن عده‌ای کشته و زخمی شدند. همکار ما جمشید چالنگی هم اکنون پای تلفن است تا از خسارات ناشی از این انفجار بگوید.
خانم بهاربنس، امروز در خیابان انبیا در بیت المقدس در عملیات انتحاری همونطور که اشاره کردید دست کم تا این لحظه 5 اسرائیلی کشته شدند و تا این لحظه هیچ سازمانی مسئولیت این عملیات رو بر عهده نگرفته، اما سازمان حماس در پی قتل صلاح شهاده مسئول شاخه نظامی این سازمان توسط اسرائیل در هفته گذشته تهدید کرده بود که به عملیات انتحاری تازه علیه اسرائیل دست خواهد زد. در غزه گفته میشه که حماس محمد زیف رو به جانشینی صلاح شهاده برگزیده. محمد زیف حدود 13 ساله که مورد تعقیب اسرائیل قرار دارد. برخی از گزارش‌ها حاکی از این بود که محمد زیف در بیرون از مناطق فلسطینی و احتمالاً در سوریه به سر می‌برد. پیش از عملیات انتحاری در بیت المقدس دو اسرائیلی ساکن شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن بامداد امروز شنبه توسط فلسطینی‌های مسلح به قتل رسیدند. حماس مسئولیت این دو قتل رو بر عهده گرفته. این رو باید اشاره کنیم که پیش از این در غزه گفته شده بود خاویه سولانا در دیدار چند روز پیش خود از منطقه با رهبر مذهبی حماس شیخ احمد یاسین به طور محرمانه دیدار کرده بود تا او رو ترغیب به برقراری آتش بس بکنه، اما شاید آقای احمد یاسین چون این دیداری رو تکذیب کرد. حماس امروز شنبه نیز در بیانیه تازه از انجام مذاکرات با دولت فلسطینی در مورد برقراری آتش بس سخن گفته و اعلام کرده که به هیچ وجه این مذاکرات رو نمیپذیره. در کنار این موضوع دعوت هیئت فلسطینی به واشنگتن همچنان که در گزارش‌های پیشین اشاره کردم امروز هم در محافل سیاسی منطقه مورد بحث قرار داشت، به عنوان گام مثبتی از سوی واشنگتن با این امید در محافل مذکور که مذاکرات واشنگتن نقطه عطفی گردد برای فروکش ساختن بحران و هموار ساختن راه مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها. این مفاهیم موضوع چندین مقاله در مطبوعات بامداد سه‌شنبه قاهره، عمان و ریاض بوده. این خبر رو هم که بشنوید که شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در بیروت آمادگی این سازمان را برای مبادله 4 اسیر اسرائیلی با زندانیان لبنانی و فلسطینی در اسرائیل اعلام کرد و گفت که چنانچه اسرائیل هدفی انسانی و نه سیاسی از این مبادله داشته باشه وی اشکالی در مذاکره با طرف سوم به عنوان میانجیگر نمیبینه. دولت آلمان پنهان نکرده که از سال 2000 سالی که در اون سه سرباز اسرائیلی و یک بازرگان اسرائیلی به اسارت گرفته شدند با هر دو طرف مشغول مذاکره و میانجیگری در این زمینه هست. خانم بهاربنس.
آقای چالنگی خیلی متشکرم. وزارت کشور افغانستان میگوید دو مرد را که قصد داشتند با یک اتومبیل پر از مواد منفجره به اهدافی در کابل حمله کنند بازداشت کردند. به گفته مدیر کل امنیت وزارت داخلی افغانستان دین محمد جورت، سه نفر در این اتومبیل بودند که یکی از آنها موفق به فرار شده است. آقای جورت در مورد اهداف این طرح تروریستی اینطور میگوید:
دو هدف داشتند. یکی از اهدافشان همین بود که باید یکی از رجال برجسته دولت مورد هدف قرار بدن و او را انفجار بدن و در پلوی از اون موتر به هر شکلی که میتونن تعقیب کنن و عیار بسازن او را انفجار بدن. و هدف دومشان اگر موفق به ایگب نشن، یکی از مراکز آیصاف در شهر کابل به اصطلاح موتر به شکل نزدیک بسازن و انفجار بدن.
دیر محمد جورت مدیر کل امنیت وزارت داخلی افغانستان. اما جزئیات بیشتر دستگیری این دو نفر در گزارشی از علیرضا طاهری.
امرالله صالح میگوید اگر این انفجار انجام میگرفت شدت آن برای کشتن مردم تا شعاع 500 متری و نیز فرو ریختن دو مجتمع مسکونی کافی میبود. به گفته امرالله صالح، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که دسیسه‌گران در اندیشه سوء قصد به جان مسئولان بلند پایه یا احتمالاً خود حامد کرزی، رهبر دولت افغانستان در دوران گذار بودند. این احتمال نیز می‌رود که هدف حمله به سفارت آمریکا بوده است، چون وسیله نقلیه حامل مواد منفجره در 300 متری این سفارتخانه تصادفاً به چنگ پلیس افتاد. آقای صالح می‌افزاید دسیسه چینان می‌خواستند تا در صورت ناکامی در سوء قصد به جان بلند پایگان دولت افغانستان برای ایجاد رعب و وحشت و ناآرامی و هرج و مرج عده‌ی هرچه بیشتری را در کابل بکشند. اتومبیل حامل مواد منفجره نزدیک ایدگاه، مسجد اصلی کابل و چند صد متری وزارت دفاع افغانستان متوقف شد. جنرال دین محمد جرأت، مدیر کل امنیت داخلی وزارت کشور افغانستان، میگوید بازداشت شدگان به نیروهای مخالف حکومت کابل وابستند و با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن و متحد جدیدان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار رابطه دارند. بازداشت دو مظنون به دسیسه چینی برای یک عملیات انتحاری در پایتخت افغانستان در حالی انجام گرفت که از سوء قصد مرگبار به جان حاجی عبدالقدیر معاون حامد کرزی 3 هفته می گذشت. حاجی عبدالقدیر را هنگامی که با اتومبیل از محل کارش بیرون می رفت، دو مرد مسلح ناشناس به رگبار گلوله بستند و کشتند. این حادثه همچنین اندکی پس از درخواست حامد کرزی از آمریکا برای پاسداری از جانش روی داد. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان در دوران پس از فروپاشی حکومت کمونیست ها در کابل متهم است که در ماه‌های اخیر برای حملاتی به دولت حامد کرزی با شبکه القاعده دست به دست داده است. امرالله صالح میگوید نیروهای امنیتی افغانستان اطلاعاتی در دست دارند که نشان می‌دهد شبکه القاعده، جنبش طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می‌کوشند تا فعالیت‌هایشان را در درون خاک افغانستان هماهنگ سازند. به گفته آقای صالح، حجم عظیم ماده منفجره سمتکسی که در اتومبیل تویوتا در کابل به دست آمد و نیز این واقعیت که یکی از 2 تن بازداشت شده غیر افغان است، نشان می‌دهد که یک عملیات انتحاری در دست اجرا بوده است. آقای صالح می‌افزاید واقعاً نمی‌دانم که این غیر افغان تبعه کجاست، اما مسلماً او پاکستانی نیست. اتباعی کشورهای متعددی از جمله ازبکا و چچنها با طالبان و القاعده همکاری داشتند. جنرال جرأت یادآوری می‌کند در تویوتای ضبط شده مقداری سیم نیز پیدا شد که نشان می‌دهد توطئه‌گران احتمالاً می‌خواستند اتومبیل حاوی مواد منفجره را با کنترل از راه دور منفجر کنند. در این اتومبیل تویوتا مقدار زیادی نیز میخ به دست آمد که بر شدت انفجار میتوانست 2 چندان بیفزاید. در این حال خانم انجلا هربرت، سرگرد ارتش بریتانیا و یکی از سخنگویان نیروی امنیت بین المللی، امروز 3 شنبه گفت هیچ گونه اطلاعی درباره این توطئه ندارد و هیچ کس نمیتواند بگوید چه هدفی مورد نظر بازداشت شدگان بوده است.
وزیران خارجه کشورهای جامعه جنوب شرق آسیا در پایان جلسه 2 روزه سران خود در برونای بیانیه‌ای را منتشر کردند که در آن گفته می‌شود این جامعه لزوم همکاری در مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی را به رسمیت می‌شناسد. قرار است روز 5 شنبه هم توافقنامه جداگانه‌ای در این زمینه با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا که به برونای رفته است امضا شود. شهران تبری گزارش می‌دهد.
قرارداد با ایالات متحده آمریکا که قرار است روز 5 شنبه کالین پاول وزیر امور خارجه این کشور آن را امضا کند، شامل تشدید کنترل‌های مرزی و قبول ضرورت سیاستی واحد برای جلوگیری از تروریسم در اشکال گوناگون آن از آدم و پول گرفته تا تسلیحات و غیره است. در سفر 1 هفته‌ای وزرای خارجه در کشور برونای که تروریسم موضوع اصلی مورد بحث است، همچنین مسائلی چون شبه جزیره کره، مسائل مرزی هند و پاکستان، دعوای چند ملیتی در دریای جنوب چین و ضرورت احیای رقابت اقتصادی در منطقه مطرح می شود. وزرای خارجه کشورهای آسیای جنوب شرقی موسوم به آسیان در برخورد محکم خود به تروریسم در بیانیه مشترک بر امنیت جهانی و همچنین جنبش‌های تجدید طلبی در منطقه تأکید کرده گفتند ما به ضرورت مقابله با تروریسم و تجدید طلبی واقفیم و مصمم هستیم همکاری خود را برای مقابله با این دو به فراخور مسائل هر کشور تحکیم بخشیم. اگرچه اسناد مرزی بین کشورهای آسیان و آمریکا در روز سه‌شنبه امضا نشد، اما هر دو طرف گفتند اختلاف‌ها ناچیز بوده، بر سر اصول توافق شده است. اصولی چون سیاست‌های سختگیرانه‌تر در کنترل مرزی، کنترل مهاجرت، رد و بدل اطلاعات و جلوگیری از انتقال پول تروریست‌ها. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در راه به برونای به یک کانال تلویزیونی گفت حتی اگر تا روز پنجشنبه اختلافها بر سر جمله بندی قرارداد حل نشود، بر سر مسائل اصولی توافق خواهد شد. یکی از همراهان عالی رتبه او گفت ما انتظار داریم پیش از ترک برونای بر سر یک بیانیه مشترک ضد تروریستی توافق حاصل شود. وزیر امور خارجه مالزی در این مورد گفت ما در مورد این بیانیه در این حال که متعهد به همکاری می شویم هیچ تعهدی برای استقرار سربازهای آمریکایی نخواهیم داد و این موضوعی است که به خواست هر کشوری به تنهایی مربوط می شود. سازمان دیگری موسوم به ARF که کشورهای عمده آسیان یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی در کنار ایالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا در آن عضو هستند، قرار است روز چهارشنبه تعهدنامه جداگانه‌ای درباره مبارزه با تروریسم منتشر کند. 23 کشور عضو این سازمان تعهد می‌کنند که تمام دارایی‌های تروریست‌ها و نزدیکانشان را منجمد کرده، دسترسی آنها را به نظام مالی بین‌المللی قطع کنند. به علاوه فهرستی علنی از این تروریست‌ها و میزان دارایی‌های منجمد شده آنها منتشر نمایند.
شهران تبری گزارش می‌داد. اما کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در کوالالامپور با مهاتیر محمد نخست وزیر گفتگو کرد و در کنفرانسی خبری با وزیر خارجه مالزی این کشور را متحد قدرتمند آمریکا در جنگ با تروریسم خواند. گزارشی از علیرضا طاهری.
کالین پاول وزیر خارجه آمریکا گفت که درباره پرونده انور ابراهیم نیز با مسئولان دولت مالزی گفتگو کرده است. انور ابراهیم معاون و تحت الحمایه مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی 4 سال پیش از سمتش برکنار شد و سرانجام او را به جرم فساد و لواط به 15 سال زندان محکوم کردند. انور ابراهیم این اتهامات را نادرست می‌داند و معتقد است که برای جلوگیری از رقابت او با مهاتیر محمد برایش پرونده سازی کردند. مهاتیر محمد می‌گوید دسیسه‌ای در کار نبوده است. وزارت خارجه آمریکا انور ابراهیم را یک زندانی سیاسی می‌داند. کالین پاول به خبرنگاران گفت آمریکا همواره بر این عقیده بوده که روند محاکمه انور ابراهیم منصفانه نبوده است. کالین پاول گرم دیداری از 6 کشور در آسیای جنوب شرقی است. او روز گذشته از تایلند دیدار کرد و قرار است امروز پیش از سفر به برونای توقفی کوتاه در سنگاپور داشته باشد. مالزی تاکنون 10 فعال اسلامی متهم به داشتن رابطه با شبکه القاعده را بازداشت کرده است. یک سروان سابق ارتش مالزی در شمار همین بازداشت شدگان است. او متهم است که 2 سال پیش به 2 تن از هواپیما روبایان در عملیات مرگبار شهریور ماه گذشته به واشنگتن و نیویورک اجازه داده است تا در آپارتمانش با یکدیگر دیدار کنند. تمامی مظنونان بازداشت شده در مالزی بدون محاکمه شدن همچنان در زندان به سر می‌برند. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید با مسئولان دولت مالزی درباره حقوق بشر در متن تلاش‌های ضد تروریستی گفتگو کردیم. رابرت مولر رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا چندی پیش در کوالالامپور گفت دولت مالزی اطلاعات دست اولی را درباره فعالیت‌های شبکه القاعده در سراسر جنوب شرقی آسیا در اختیار واشنگتن گذاشته است.
سفر کالین پاول به مالزی گزارشی بود از علیرضا طاهری. کره جنوبی میگوید بعد از عذرخواهی کره شمالی از درگیری اخیر دریایی با پیشنهاد کره شمالی برای مذاکره میان دو کشور موافقت کرده است. این خبر یک روز بعد از سفر ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه به کره شمالی و جنوبی اعلام می شود. مانی کسروی در گزارش خود از مسکو می گوید پیام های از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و کیم دا یونگ رئیس جمهوری کره جنوبی برای رهبران کره شمالی فرستاده شده بود.
وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که پیونگ یانگ آمادگی خود را برای مذاکره با ایالات متحده آمریکا و ژاپن در مورد شبه جزیره کره اعلام نمود. ایگور ایوانوف اولین مقام بلندپایه خارجی است که پس از درگیری دریایی دو کره به این شبه جزیره سفر می کند. در مصاحبه با خبرگزاری ایتارتاس وی گفت که کره شمالی آماده است تا گفتگوهای سازنده با آمریکا و ژاپن را بدون هیچ گونه پیش شرطی آغاز نماید. ایوانوف این سخنان را پس از آنکه از سئول به پیونگیانگ آمده بود اعلام کرد. وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد مقامات کره شمالی گفتند که این مذاکرات می تواند در مورد تمامی جنبه‌های مسائل مربوط به شبه جزیره کره باشد. ایگور ایوانوف همچنین خاطر نشان کرد که مسکو آماده است تا برای تقویت روابط میان توکیو، واشنگتن و پیونگیانگ تلاش نماید. روسیه از معدود کشورهایی است که توانسته است روابط خود را در سطح بالایی با کره جنوبی و شمالی همچنان حفظ کند. ایوانوف که در یک ملاقات چند ساعته با کیم ایل جونگ رهبر کره شمالی گفتگو کرده بود، به نقل از وی اعلام کرد مقامات رسمی کره شمالی آمادند تا با مقامات رسمی آمریکا و ژاپن در نشست سران آسئان که در برونه برگزار می شود ملاقات نمایند. نشست سران کشورهای جنوب شرق آسیا امروز آغاز به کار می کند. کره شمالی و جنوبی از زمان وقوع جنگ در سال 1950 تا کنون هیچ گونه پیمان صلحی امضا نکردند. خبرگزاری ایتارتاس با اعلام این خبر می نویسد ایالات متحده کره شمالی را به عنوان یکی از چند کشور محور شرارت نام برده و آن را به نقض تعهدات بین المللی در مورد تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرده است. در همین حال روز گذشته آژانس‌های کمک‌رسان وابسته به سازمان ملل خواستار اعطای کمک‌های بین‌المللی غذایی به کره شمالی شدند تا از بروز فاجعه انسانی ناشی از سوء تغذیه که مردم این کشور را تهدید می‌کند جلوگیری شود. مانی کسروی، مسکو.
روز دوشنبه یک استاد جامعه شناسی دانشگاه آمریکایی قاهره، سعدالدین ابراهیم، به تهم خدشه وارد کردن به وچه مصر به 7 سال زندان محکوم شد. سازمان‌های حقوق بشر محکومیت او را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند. فریده رهبر گزارشی دارد در مورد محکومیت سعدالدین ابراهیم.
سرانجام یک دادگاه امنیتی ملی در قاهره سعدالدین ابراهیم، استاد دانشگاه آمریکایی قاهره و رئیس مرکز پژوهشی ابن خلدون را به 7 سال زندان محکوم ساخت. پیش از این در ماه فوریه گذشته یک دادگاه عادی سعدالدین ابراهیم را به همین مدت زندان محکوم ساخته بود و احکامی نیز در مورد 27 تن دیگر از کارکنان مرکز یاد شده صادر کرده بود. در ماه می گذشته دادگاه تجدید نظر در قاهره احکام صادره را به حالت تعلیق درآورد و در پی آن سعدالدین ابراهیم و همکارانش پس از حدود 2 سال از زندان آزاد شدند. از ماه گذشته اعضای این گروه برای بار دیگر به دادگاه امنیتی فراخوانده شدند و محاکمه آنان در این دادگاه آغاز شد. سعدالدین ابراهیم متهم شده است که از مؤسسه‌های پژوهشی وابسته به اتحادیه اروپا و نیز مؤسسه‌هایی در آمریکا بدون اطلاع دولت مصر کمک‌های مالی دریافت کرده است. وی همچنین متهم شده است که اطلاعات نادرستی را در مورد اوضاع مصر در اختیار مؤسسه‌های مذکور قرار داده و از این طریق به اعتبار مصر در سطح بین‌المللی لطمه زده است. پیشنهاد پرداخت رشوه به پاره‌ای از کارمندان دولت و تقلب در اسناد مربوط به مرکز ابن خلدون از دیگر اتهام‌های سعدالدین ابراهیم و همکاران وی به شمار می‌رود. همکاران سعدالدین ابراهیم به 1 تا 5 سال زندان محکوم شدند. علی‌رغم محاکمه این افراد در یک دادگاه امنیتی، خبرنگاران داخلی و خارجی نیز اجازه یافتند که در جریان این محاکمه در دادگاه حاضر گردند. سعدالدین ابراهیم و همکارانش نسبت به رأی صادره تقاضای فرجام کردند. از آنجا که سعدالدین ابراهیم دارای تابعیت آمریکایی نیست است، وزارت خارجه آمریکا از طریق سفارت این کشور در قاهره از آغاز جریان دادگاه او را دنبال کرده است. سفارت آمریکا در قاهره با صدور بیانیه‌ای نسبت به رأی صادره در مورد سعدالدین ابراهیم به عنوان یک شهروند آمریکا ابراز تأسف کرده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و دادگاهی در مصر 16 مرد را به اتهام عضویت در گروه اخوان المسلمین امروز تا 5 سال زندان محکوم کرد. 6 نفر هم تبرئه شدند. گزارشی از جمشید چالنگی.
یک دادگاه نظامی در قاهره 16 تن از مسئولان و اعضای جماعت اخوان المسلمین مصر را به زندان محکوم ساخت. 5 تن از این افراد به 5 سال زندان و 11 نفر دیگر هر یک به 3 سال زندان محکوم شدند. فعالیت جماعت اخوان المسلمین مصر از سال 1954 در زمان ریاست جمهوری جمال عبدالناصر در این کشور ممنوع شده است. بر اساس قوانین مصر، رأی صادره از سوی دادگاه‌های نظامی در این کشور قابل تجدید نظر نیست و تنها ریاست جمهوری مصر می‌تواند محکوم شدگان از سوی این دادگاه‌ها را مورد بخشودگی قرار دهد. در میان محکوم شدگان چند استاد دانشگاه و چند بازرگان نیز دیده می‌شوند. علی‌رغم ممنوع بودن فعالیت جماعت اخوان المسلمین مصر، 17 تن از اعضای این سازمان توانستند در انتخابات مجلس قانونگذاری مصر که در سال 2000 برگزار گردید به عنوان نامزدهای مستقل به کرسی‌های این مجلس دست یابند. کمتر از 2 ماه پیش این گروه از جماعت اخوان المسلمین مصر در مجلس قانونگذاری این کشور خواستار تصویب قانونی از سوی این مجلس برای ممنوع ساختن تولید، فروش و مصرف مشروبات الکلی در مصر شدند. پیشنهاد این گروه برای طرح در مجلس مورد تصویب هیئت رئیسه مجلس قانونگذاری مصر قرار نگرفت. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
در گزارشی که یک گروه بین‌المللی با نام گروه مدیریت بحران منتشر کرده، گفته می شود دولت پاکستان علی‌رغم وعده هایی که داده است تا اصلاحاتی را در مدارس مذهبی این کشور انجام دهد، کار چندانی نکرده است. در این گزارش گفته می شود این مدارس زمین حاصلخیزی است برای تربیت تندروان اسلامی. جزئیات از جمشید زند.
دولت پاکستان در ادامه رفرم‌های دینی در این کشور ماه گذشته ارسال کمک‌های خارجی به مدارس اسلامی این کشور را ممنوع اعلام کرد. مدارسی که به گفته مقامات دولت پرویز مشرف تعداد زیادی از آنها جنگجویان مسلمانی را تربیت کرده‌اند که در گذشته به صفوف طالبان پیوسته‌اند. طبق این حکم جدید تمامی مدارس اسلامی پاکستان باید از مقامات دولتی اجازه فعالیت بگیرند و تنها مدارسی می توانند از کمک‌های مالی دولت استفاده کنند که در کنار آموزش مسائل دینی و آموزش مدرنیز بپردازند. سازمان بین‌المللی مدیریت بحران در گزارش خود بر این نکته تأکید می کند که عزم و اراده جدی برای اجرای این حکم در بین مقامات پاکستانی دیده نمی شود. به گفته نمایندگان این سازمان، حکم صادره از طرف دولت به دلیل مخالفت روحانیون پاکستان با آن حکمی است نارسا و هیچ مکانیزمی برای اجرای آن و یا مجازات متخلفان پیش بینی نشده است. در این گزارش سازمان بین‌المللی مدیریت بحران گفته شده است مقامات دولت پاکستان آگاهانه نخواستند اصلاحاتی جدی و اساسی در مدارس دینی پاکستان به وجود آورند، زیرا روحانیون این کشور حامی و پشتیبان دولت نظامی پرویز مشرف هستند و سیاست‌های آن در مقابل دولت هند حمایت می‌کنند. در این مدارس دینی که بیش از 1/3 از کودکان پاکستانی را آموزش می‌دهند، خوابگاه‌ها و غذای مجانی در اختیار کودکان قرار می‌گیرد و از آموزش مدرن هم خبری نیست و در نتیجه این مدارس به عاملی برای بی‌ثبات کردن جامعه پاکستان تبدیل شده‌اند. در این گزارش همچنین به این نکته اشاره شده است که وجود مدارس سنی، شیعی و سایر فرقه‌های اسلامی که هر کدام برداشت و تفسیر متفاوتی از اسلام دارند، سبب بروز خشونت‌های دینی در این کشور شده است. به گفته مقامات این سازمان، پیش شرط هر گونه کمک مالی برای ایجاد اصلاحات در این مدارس دینی باید تعهدی جدی برای ایجاد سیستم آموزشی مدرن و معتدل باشد و بدین جهت جامعه بین‌المللی باید همچنان فشار خود را برای اجرای این اصلاحات ادامه دهد. به نوشته این گزارش، چشم پوشی از این مسئله توسط بازیگران مهم بین‌المللی به ویژه آمریکا نه تنها خطر تندروهای مذهبی در پاکستان را افزایش خواهد داد، بلکه به امنیت و ثبات بین‌المللی نیز لطمه خواهد زد.
گزارشی بود از جمشید زن. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با اردوان نیکنام ادامه می دهیم.
در ادامه روند خشونت در خاورمیانه، امروز دو اسرائیلی کشته شدند و دست کم 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس اسرائیل، یک فلسطینی 17 ساله بمب خود را در یک دکه سمبوسه فروشی در مرکز بیت المقدس منفجر کرد که به کشته شدن خود وی و زخمی شدن 4 اسرائیلی انجامید. این نخستین بمبگذاری انتحاری پس از انفجارهای خرداد ماه است که در پی کشته شدن 26 شهروند اسرائیلی، نیروهای این کشور 7 شهر فلسطینی نشین را به اشغال خود درآوردند. روز سه‌شنبه در رخدادی دیگر، دو شهرک نشین اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن به ضرب گلوله مردان مسلح فلسطینی کشته شدند. نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی سودان و شورشیان جنوب این کشور بیش از 1000 کشته به جای نهاد. به گفته سخنگوی شورشیان، نبرد که از روز جمعه و در پی حمله شبه نظامیان دولتی به مواضع ارتش آزادی بخش خلق سودان در غرب منطقه نیل اولیا آغاز شده بود، دوره تازه‌ای از درگیری هاست در پی امضای یک موافقتنامه صلح میان دولت سودان و شورشیان برای پایان دادن به 19 سال جنگ داخلی در این کشور. رهبر گروه مسلح اسلامی الجزایر و 15 تن از اعضای این گروه کشته شدند. به گزارش روزنامه‌های محلی، نیروهای امنیتی الجزایر روز سه‌شنبه با بمباران مخفیگاه اعضای گروه تندروی اسلامی، رهبر تازه آن رشید ابوتراب را به قتل رساندند. گروه مسلح اسلامی فعالترین نیروی شورشی الجزایر است و در سالهای اخیر صدها بار هدفهای نظامی و غیر نظامی را مورد حمله قرار داده است. در 10 سال گذشته بیش از 150,000 نفر در جریان مبارزات جنگجویان اسلامگرا برای سرنگونی حکومت الجزایر کشته شدند. خاویر سولانا، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، در پایان دیدار خود از ایران بر دوپارگی حکومت در ایران تأکید کرد. آقای سولانا گفت که تعامل اتحادیه اروپا با حکومت اسلامی ایران به سود حفظ ثبات در خاورمیانه است. وی پس از دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت ایران قدرتی منطقه‌ای است با ساختاری پیچیده که بر دو پای متکی است، یکی روحانیت و دیگری عناصر اصلاح‌گرای منتخب مردم. آقای سولانا همچنین گفت که واشنگتن گفتگو میان اتحادیه اروپا و ایران، طرح همکاری این اتحادیه با مقام‌های ایران و تعهد آن به پشتیبانی از گروه‌های اصلاح‌گرا را می‌پذیرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، وزیر دفاع را برای پاسخگویی به پرسش 90 نماینده مجلس درباره بیانیه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این کمیسیون دعوت کرده است. رجب علی مزروعی، سخنگوی فراکسیون مشارکت مجلس، در این باره گفت بحث ما این است که این بیانیه از چه موضع و جایگاهی از جانب سپاه پاسداران صادر شده و آیا به لحاظ قانونی سپاه می تواند در جایگاهی قرار گیرد که بیانیه‌ای مرتبط با مسائل سیاست داخلی و خارجی و حتی اقتصادی صادر کند؟ دو مقام بلندپایه آمریکایی از روز چهارشنبه با مقام‌های روس درباره حفاظت مواد هسته‌ای روسیه در برابر عناصر تندرو مذاکره می‌کنند. موضوع قرارداد 20 میلیون دلاری حفاظت از مواد هسته‌ای زیر سایه پیوندهای تازه مسکو و تهران قرار گرفته است. انتظار می‌رود در دیدارهای وزیر انرژی و معاون وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های روس، موضوع همکاری‌های هسته‌ای تهران و مسکو به بحث گذاشته شود. در پیشنویس سند همکاری‌های بلند مدت ایران و روسیه، ساخت 6 نیروگاه هسته‌ای دیگر در ایران پیش‌بینی شده است. آمریکا همواره از همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه ابراز نگرانی کرده، اما سخنگوی کاخ سفید بدون آنکه اهمیت چندانی به پیشنویس قرارداد ایران و روسیه بدهد گفت سران آمریکا و روسیه برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای با یکدیگر همکاری می‌کنند. در دومین روز از نشست کشورهای حوزه دریای خزر در تهران، وزارت خارجه ایران تأکید کرد که بر موضع خود مبنی بر تقسیم دریای خزر به 5 قسمت مساوی پافشاری دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری نوستی روسیه، گروه همکاری کشورهای حوزه دریای خزر امروز برای دومین روز به مذاکرات خود در سطح معاونان وزیر امور خارجه ادامه دادند، اما اختلافهای موجود بر سر تعیین وضعیت حقوقی و تقسیم دریای خزر این اجلاس را با مشکل مواجه کرده است. مقام‌های افغانستان می‌گویند دو تن را که قصد حمله به دولت مردان این کشور را داشتند دستگیر کردند. دین محمد جرأت رئیس امور امنیتی وزارت کشور افغانستان روز سه‌شنبه در کابل گفت دو مرد که روز دوشنبه در یک خودروی انباشته از مواد منفجره دستگیر شدند اعتراف کردند که می‌خواستند مقام‌های دولت انتقالی یا اعضای نیروی بین‌المللی پاسدار صلح را هدف بگیرند. وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با رهبران مالزی از زندانی بودن انور ابراهیم سیاستمدار با نفوذ پیشین این کشور انتقاد کرد. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی و شماری دیگر از مقام‌های این کشور ضمن مذاکره درباره گسترش همکاری‌های ضد تروریسم، موضوع انور ابراهیم را که 4 سال پیش به اتهام فساد و لواط به 15 سال زندان محکوم شده است مطرح کرد. آمریکا انور ابراهیم را زندانی سیاسی می‌داند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و گرهارد شودر صدر اعظم آلمان امروز برای بحث درباره یارانه‌های کشاورزی دیدار کردند. در این مذاکرات ژان پیر رافران نخست وزیر فرانسه و نیز وزیران خارجه و دفاع دو کشور حضور داشتند. و جورج بست بازیگر پیشین تیم فوتبال منچستر یونایتد امروز سه‌شنبه در بیمارستانی در لندن بستری شد تا زیر عمل جراحی پیوند کبد برود. جورج بست 56 ساله که بر اثر زیاده روی در مصرف الکل کبدش به شدت آسیب دیده، چندین ماه در انتظار بود تا کبد مناسبی برای پیوند به او پیدا شود.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز صبح به سفر یک روزش به تهران پایان داد. آقای سولانا در این سفر با محمد خاتمی رئیس جمهوری، کمال خرازی وزیر خارجه، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. خاویر سولانا در تهران گفت قرار است مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا با ایران از ماه اکتبر آغاز شود. هواداران اصلاحات در ایران سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران را سازنده و مثبت ارزیابی کردند، اما شماری از روزنامه‌های وابسته به جناح محافظه‌کار آقای سولانا را تلویحاً فرستادی آمریکا دانستند. علیرضا طاهری و نتایج سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران.
خاویر سولانا در پایان سفرش به تهران امروز سه‌شنبه اذعان کرد که اتحادیه اروپا بر سر جمهوری اسلامی با آمریکا اختلاف نظرهایی دارد، اما همزمان با تأکید گفت سیاست اتحادیه اروپا در ادامه تماس و ارتباط با جمهوری اسلامی برنامه اصلاحات در ایران را که کشوری حساس در منطقه به شمار می‌رود تقویت کرده است. آقای سولانا می‌گوید در پرداختن به ایران اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما این اختلافات مشکلی ایجاد نمی کند، چون آمریکا از رویکرد اتحادیه اروپا درباره ایران گفتگوهای ما با تهران طرحی که برای دستیابی به یک موافقتنامه همکاری با جمهوری اسلامی در دست تهیه داریم آگاه است. آقای سولانا می افزاید آمریکا از تعهد ما به هواداری از گروه‌های اصلاح‌گرا که از ما درخواست یاری کردند و ما را شرکایی مهم به حساب می‌آورند نیز به خوبی آگاه است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین می‌گوید ایران کشوری مهم و قدرتی منطقه‌ای است. در نظام جمهوری اسلامی دو ستون قدرت وجود دارد، یکی اصلاح‌گرایان منتخب مردم ایران و دیگری روحانیون. به گفته آقای سولانا نظام جمهوری اسلامی ساختاری پیچیده دارد، اما ایران را برای حفظ ثبات در منطقه همواره باید به حساب آورد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به تهران افسوده بر محمد خاتمی رئیس جمهوری، کمال خرازی وزیر خارجه و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با دکتر محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز دیدار و گفتگو کرد. در حالی که آقای سولانا یکی از شرایط نزدیکی اتحادیه اروپا با ایران را از جمله آزادی رسانه‌های گروهی می‌داند، دکتر میردامادی در آستانه سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران به عنوان مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز به زندان محکوم و روزنامه‌اش توقیف شد. خاویر سولانا میگوید از دکتر میردامادی دعوت کرده است تا رسما به بروکسل، پایتخت بلژیک، مقر اصلی اتحادیه اروپا سفر کند. در این حال خاویر سولانا با تاکید یادآور میشود که اتحادیه اروپا بر سر حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تندرو فلسطینی مانند حماس یا جهاد اسلامی با تهران اختلافی عمیق دارد. اتحادیه اروپا حرکت مقاومت اسلامی یا حماس و جهاد اسلامی را گروه‌های تروریستی می‌داند. در این گیرودار گذشته از اختلافات عمده جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا، ایران به خصوص با بریتانیا یکی از اعضای پرنفوذ این اتحادیه نیز اختلاف دارد. چندی پیش دولت اصلاحگرای ایران زیر فشار محافظه‌کاران اقتدارگرا از پذیرش دیوید ردوی به عنوان سفیر لندن در تهران سر باز زد. محافظه‌کاران جمهوری اسلامی آقای ردوی را که همسر ایرانی دارد و به خوبی فارسی حرف می‌زند به جاسوس بودن متهم کردند. آقای سولانا بامداد امروز تهران را به سوی برونای ترک گفت.
پایان سفر خاویر سولانا به تهران. اما سفر آقای سولانا به تهران مورد توجه رسانه‌های غرب هم بود، از جمله روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که شهرام میریان همکار ما نگاهی دارد به مطلبی در این زمینه در این روزنامه.
اتحادیه اروپا سیاست مستقل خود در قبال ایران را حفظ می‌کند، عنوان گزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در روز سه‌شنبه است و نویسنده یان از تهران می‌نویسد اتحادیه اروپا قصد دارد روابط خود با ایران را علی‌رغم انتقاد آمریکا با توجه به اصلاحات مردمی در آن کشور تقویت بخشد. خاویر سولانا مأمور ویژه اتحادیه اروپا در امور سیاسی و امنیتی پس از مذاکرات خود با مقامات ایرانی، بهبود مناسبات اتحادیه اروپا با تهران را در این حال با یک سلسله خواسته ها پیوند داده است. یکی از این خواسته ها رو به سوی بحران در روابط اسرائیل و فلسطین دارد و خاویر سولانا خواستار آن شده است که ایران راه و روش خود را نسبت به عدم شناسایی اسرائیل تغییر دهد و اضافه می کند تا مادامی که این مسئله روشن نشود، مناسبات میان اتحادیه اروپا و ایران نمی تواند در چارچوب ظرفیت کامل خود توسعه یابد. سولانا همچنین روابط اتحادیه اروپا با ایران را وابسته به ادامه تلاش‌های آن کشور در مبارزه با تروریسم جهانی می‌داند و یادآور می‌شود که ایران می‌بایستی همکاری‌های خود را با افغانستان هم تداوم بخشد. فرانکفورتر آلگماینه ضمن اشاره به این موضوع که اتحادیه اروپا علی‌رغم فاصله گرفتن آمریکا از حاکمان و قدرتمندان ایران مناسبات خود را با تهران تقویت می‌کند، به پس‌زمینه روابط این اتحادیه با ایران می‌پردازد و می‌نویسد از 45 روز پیش به این سو اتحادیه اروپا مذاکرات خود را پیرامون بستن پیمانی در امور تجاری و همکاری با ایران آغاز کرده است. به این خاطر سولانا در تهران ضمن قدردانی از مناسبات با ایران در سالهای گذشته در این حال متذکر شده است که روند اصلاحات در ایران برای شکل بخشیدن به این تحول مثبت نقش تعیین کننده ای داشته است. فرانکفورتر آلگماینه در ادامه می نویسد ناظران آشنا به امور ایران در بروکسل دارای چنین نگرش و دیدگاهی هستند که گفتگو با ایران بیش از همه می بایستی با دولت خاتمی و نمایندگان اصلاح طلب مجلس انجام گیرد که خواهان مردم سالاری در ایرانند. برخلاف چنین نظریه، اما آمریکا بر این باور است که دولت خاتمی نتوانست از برنامه‌های اصلاحاتی خود را تطبیق بخشد و به این خاطر طرف گفتگوی مناسبی برای واشنگتن نیست. آمریکا به تازگی با تغییر سیاست خود در قبال ایران در نظر دارد که مستقیما با مردم ایران در پیوند باشد. از این روز که ایران به قول این روزنامه آلمانی خواهان آن است که پایه‌های روابط خود با 15 کشور اتحادیه اروپا را محکم کند. بخش پایانی گزارش خبرنگار فرانکفورت آلگماینه از تهران بر محور مناسبات متقابل اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا دور می‌زند. این روزنامه ضمن اشاره به این موضوع که اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری ایران است می‌نویسد در سال 2000 عمده‌ترین کالایی که این اتحادیه از ایران دریافت داشته نفت است. این ترتیب ارزش کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال 2000 8,200,000 یورو بود است، در حالی که در همین سال کل واردات ایران از اتحادیه اروپا مبلغی است معادل 5,100,000 یورو. شهرام میریان، رادیو آزادی.
یک دختر 11 ساله در ایران بر اثر کتک‌های پدرش کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهتاب شاهسوان و برادرش به خاطر دستبرد به وسایل خودروی پدرشان مورد ضرب و شتم شدید او قرار گرفتند و دختر در بیمارستان درگذشت. این در حالی است که مصوبه مجلس درباره حمایت از کودکان در شورای نگهبان رد شده است. ماه‌منیر رحیمی در این باره با دکتر شیوا دولت آبادی، رئیس انجمن حمایت از کودکان در تهران گفتگو کرده است.
تأدیب فرزند عذری است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران به استناد آن پدر میتواند فرزندش را تنبیه کند. آزادی پدر در به اصطلاح تأدیب فرزند چه بسیار که تا حد کشتن نیز پیش می‌رود. خبرهایی از این دست که دختر 11 ساله آبادانی زیر کتک‌های پدرش جان باخت در رسانه‌های ایران کم نیست. فراوانی خشونت علیه کودکان و نوجوانان به اندازه است که نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن مدعی العموم بتواند افراد زیر 18 سال را در برابر هر گونه خشونت حمایت کند. هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان آسیب جسمی و روحی وارد شود و نیز جلوگیری از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکبین به 6 ماه حبس و 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شدند، در صورتی که این طرح به تصویب شورای نگهبان می رسید. اما شورای نگهبان طرح حمایت از کودکان و نوجوانان را مغایر با شرع و اصول قانون اساسی اعلام کرد. این موضوع را با شیوا دولت آبادی، رئیس انجمن حمایت از کودکان در تهران در میان گذاشتم.
متاسفانه به دلیل شرایط زندگی، به دلیل فشارهایی که روی خانواده ها هست و به هر حال حرکتهای اجتماعی که در جامعه ما رخ داده، هر روز بیشتر شاهد این هستیم که والدین با تنگ حوصلگی بیشتری با بچه هاشون رفتار میکنن. البته ما والدین بسیار بسیار دلسوز و ایثارگر هم داریم، اما متاسفانه موارد کودک آزاری هر روز بیشتر به گوش ما میرسه و این به گوش ما، در واقع به گوش همه میرسه. روی مطبوعات منعکس میشه، از بیمارستان ها هم تلفن هایی دریافت میکنیم بچه های مورد آزار قرار میگیرن. یعنی ما رد شلاق، نشانه های سیگار روی پوست و این طور چیزها رو روی این بچه ها میبینیم، یا حتی از مقامات دولتی تماس هایی داریم که همکاری ما رو یا مددکاران ما رو به کمک می طلبند برای این که بعضی از موارد رو دنبال بکنیم.
خانم دولت آبادی، اگر بشه گفت که پیشنهاد و تصویب طرح حمایت از کودکان در مجلس به خاطر وجود یا فراوانی خشونت علیه کودکان و جوانان بوده، آیا ایران می تونه مدعی بشه که حقوق بشر در کشور رعایت میشه؟
ببینید، من می بینم که حرکت های مثبتی همه جا برای طرح مسئله حقوق انسان ها هست. میتونیم بگیم که شاید فضا خیلی خوبه برای اینکه حقوق بشر مطرح بشه، منتها این موانعی که وجود داره هم باز باید راه حلش و چاره جوییش از جاهایی بیاد که بتونه اون رو در سطح جامعه قابل اجرا بکنه. حقوق بشر رعایت میشود یا نمیشود واقعا یک سوال خیلی کلانیه که نتونم که از این گوشه‌ای که دارم به قضیه نگاه میکنم پاسخ بدم.
شما با توجه به محدودیت های قانونی و شرعی و حق تأدیب و قیومتی که به پدر در قوانین جمهوری اسلامی داده شده چطور کار میکنید؟ یعنی آیا این قوانین مانع کار شما در حمایت از کودکان نیست؟
چرا، مسلما خیلی جاها دست و پای ما رو میگیره، نه فقط دست و پای ما رو میگیره، واقعا مثلا آموزش و پرورش، مدرسه، یک معلم دلسوز هم نمیتونه یک پدر رو مؤاخذه بکنه که چرا فرزندش رو میزنه. و خیلی جاها ما پشت درهایی میمونیم که این درها را هم من سمبولیک میگم و هم واقعی، پشت درهایی میمونیم که دقیقا خاطر همین به روی ما بسته هستند به روی ما و به روی بهزیستی و به روی هر ساختار دیگری که بخواد به بچه ها کمک بکنه.
چون که در خبرها اومده شورای نگهبان به دلایل شرعی و موضوع قیامت پدر با این طرح مخالفت کرده، به این ترتیب چطور میشه از چنین موزلای اجتماعی خارج شد؟
ما امیدمون رو هنوز هم به این میبندیم که راه حل‌های شرعی و قانونی که مسلماً قوانین ما این رو حتما اجازه میدن که به نفع انسانها تفسیر بشن پیدا بکنیم. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان یک سازمان مثل بهزیستی با همکاری سازمانهایی که بیشتر متولی امور قضایی و یا انتظامی هستند بتونن که در مواردی که خوب توصیف و تعریف شده باشن این حق پدر رو بازبینی بکنن و اون رو به عنوان یک جرم عمومی مورد سوال قرار بدن.
دکتر شیوا دولت‌آبادی، رئیس انجمن حمایت از کودکان در تهران. اگر آمریکا حاضر یا مایل به مذاکره با جمهوری اسلامی با حفظ احترام متقابل است، چرا نباید حتی در شرایط کنونی با این کشور مذاکره کرد؟ این پرسشی است که مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های برجسته جناح اصلاح طلب در مقاله‌ای مطرح کرده است. این یکی از موارد نادری است که شخصیت‌های چپگرای جمهوری اسلامی بی‌پروا و با صراحت از لزوم مذاکره با آمریکا سخن می‌گویند. سیاوش اردلان گزارش دارد در این مورد.
موضع‌گیری مصطفی تاج‌زاده در حمایت از مذاکره با آمریکا اولین مورد از نوع خود پس از اطلاعیه است که دادگستری تهران صادر کرد و در آن جانبداری از مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. اظهار نظر مصطفی تاج‌زاده نه در مطبوعات کشور بلکه در یک سایت اینترنتی امروز منتشر شده است. این سایت را برخی اصلاح طلبان ایران برای بازتاب دادن اخبار و دیدگاه‌های حساس‌تر به راه انداختند. مصطفی تاج‌زاده یکی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در ایران است که به علت درگیری‌هایش با محافظه‌کاران هنگام معاونت وزارت کشور نهایتاً از داشتن سمت‌های دولتی منع شد. آقای تاج‌زاده در مقاله جدیدش می‌پرسد اگر آمریکا مایل یا حاضر به مذاکره با جمهوری اسلامی با حفظ احترام متقابل است، به چه دلیل حتی در شرایط کرونی نباید با آن مذاکره کرد؟ پرسش مصطفی تاج‌زاده در ماه‌های اخیر که جنگ لفظی بین ایران و آمریکا بالا گرفته، بارها توسط آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داده شده بود. آیت الله خامنه‌ای هر بار که جناح اصلاح طلب کوشید گامی برای حل اختلافات ایران و آمریکا بردارد، به طرفداران مذاکره حمله کرد تا آنجایی که حتی یک بار آنها را بی غیرت و بی شعور خواند. از همین رو پیشنهاد مصطفی تاج‌زاده در مقاله جدیدش که رهبری موضوع رابطه با آمریکا را به مجلس ارجاع دهد، پیشنهاد خوشبینانه به نظر می آید. با وجود مخالفت‌های گذشته رهبر جمهوری اسلامی علیه اقدامات قبلی مجلس در این باره، به نظر می رسد با گذشت هر روز مسئله مذاکره با آمریکا در بین جناح اصلاح طلب حکومت جذابیت بیشتری می یابد. از زمانی که دولت جدید آمریکا تحت رهبری جورج بوش موضعی سخت‌تر و تهاجمی‌تر از جمله نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت، جناح اصلاح طلب به مقایسه اوضاع با زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون پرداخته است، تا جایی که حتی اخیراً محمد خاتمی رئیس جمهور نیز ناگزیر وضعیت دولت قبلی آمریکا را نسبت به ایران بهتر از زمان حال توصیف کرد. ظرف یک سال اخیر صاحب نظران جناح اصلاح طلب آشکارا یا در لفافه تأکید کردند نباید فرصتها را برای نزدیکی با آمریکا از دست داد. از همین روز که مصطفی تاج‌زاده در مقاله تازهش پرسیده است چه تضمینی وجود دارد که در موقعیتی سخت‌تر مجبور به نشستن دور میز مذاکره با آمریکا نشویم. همین ذهنیت است که اخیراً سازمان مجاهدین انقلاب از تشکل‌های چپ را که مصطفی تاج‌زاده عضوان است واداشت تا رسماً از اینکه فرصت‌های گذشته برای نزدیکی با آمریکا از دست داده شد اظهار تأسف کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه رسماً چنین نظری را رد کرد. اما صداهایی که این روزها در ایران از داخل حکومت خلاف مواضع رهبری و جناح راست شنیده می‌شود ظاهراً خاموش شدنی نیستند. حتی همکاران و همفکران مصطفی تاج‌زاده مثل محسن آرمین که تا 2 سال پیش مذاکره با آمریکا را به هیچ وجه صلاح نمی‌دانستند، اینک به انهای مختلف می‌کوشند اندیشه نزدیکی با آمریکا را توجیه کنند. به این ترتیب فشارهای جناح راست و مخالفت‌های رهبری علیه مذاکره با آمریکا از یک سو و تندی لحن مقامات واشنگتن از سوی دیگر همزمان افزایش می‌یابند. اما این مانع از آن نشده که اصلاح طلبان حکومتی که قبلا مخالف مذاکره با آمریکا بودند تغییر عقیده دهند یا دست کم عقیده‌ای که قبلا از بیان آن پروا داشتند با صراحت بیشتری بازگو کنند.
روابط ایران و آمریکا در گزارشی از سیاوش اردلان. اما تحولات اخیر ایران مورد موضوع مورد بحث رسانه‌های غرب هم بودد. شمشید زند همکار ما نگاهی دارد به برخی از مطالبی که امروز در رابطه با تحولات ایران در مطبوعات غرب منتشر شده.
نشریه انگلیسی جینز اینتلیجنس دایجست در مطلبی با عنوان ایران در مسیر آشوب می نویسد در هنگامه گسترش ناخرسندی عمومی از حاکمیت سیاسی ایران، چه محافظه‌کاران تندرو و چه اصلاح‌گرایان حکومتی، کشاکش میان دو اردوی رقیب در هفته‌های گذشته شدت فزاینده‌ای گرفته است. به نوشته نشریه، بیشترین ترس محافظه‌کاران از آن است که هر تلاش جدی برای اصلاحات سیاسی به اضمحلال قدرت آنان و جایگاه برترشان به عنوان وارثان انقلاب اسلامی سال 57 منجر شود. دیگر نگرانی عمده محافظه‌کاران رویگردانی روزافزون مردم از مرجعیت سنتی شیعی است. از سوی دیگر رویکرد احتیاط آمیز محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران باعث از دست رفتن پشتیبانی مردمی از اصلاح‌گرایان می شود. پشتیبانی که آقای خاتمی را دوبار در سالهای 76 و 80 به ریاست جمهوری رسانید. بسیاری از دانشجویان و اصلاح‌خواهان از کندی حرکت رئیس جمهوری انتقاد می کنند و نیز می گویند که وی از بیم برانگیختن خشم تندروها بی جهت به آیت الله خامنه ای امتیاز داده است. جیز اینتلیجنس دایجست در ادامه می نویسد در این جبهه پرتنش هر دو جناح از چشمانداز هر اعتراض یا تظاهرات مردمی در هراسند، چرا که تبدیل شدن ناآرامی گسترده را به انقلابی که حکومت را از اساس واژگون کند در سال 57 به یاد دارند. تحلیلگر امور اسلامی مؤسسه جینز هم در مطلبی دیگر به عنوان ایران بر لبه تیغ نظر می‌دهد که پیکار لفظی میان تهران و واشنگتن در مقطعی حساس از زمان جریان دارد، چرا که شواهد روزافزون از آمادگی آمریکا برای حمله به عراق، همسایه غربی ایران و سرنگون کردن حکومت صدام حسین، تندروهای حاکمیت ایران را بیش از پیش نگران حفظ قدرت خیش ساخته است. تحلیلگر امور اسلامی مؤسسه جینز می‌نویسد ایران از احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق بیمناک است، نه از سر همبستگی با همسایه خود یا آنچه که آیت الله خامنه‌ای سلطه‌جویی مستکبرانه آمریکا می‌خواند، بلکه به دلیل پیامدهای چنین رخدادی برای شرایط سیاسی داخلی ایران. این مطلب سپس به اهمیت روبه تزاید نسل سوم ایرانیان و جستجوی آنان در پی یک نیروی سوم جدا از محافظه‌کاران و اصلاح‌گرایان اشاره می‌کند و می‌نویسد هنگامی که این نسل جوان که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهد به سن کار برسد و به لشکر بیکاران بپیوندد، فشار برای کنار نهادن روحانیان از حکومت مهارناپذیر خواهد بود.
نگاه مطبوعات غرب به تحولات اخیر ایران. شنوندگان عزیز، تا دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های ما می‌رسیم. تا آن موقعی که گزارش‌های دیگری را راجع به ایران و سایر نقاط جهان خواهیم داشت، با هم به آهنگی با صدای گوگوش گوش می‌کنیم.
می‌گفتی بی تو هیچم، با من بمون همیشه، نباشی من میمیرم، گل بی گل دون نمیشه. چه اشتباهی کردم، حرف تو باور کردم، چه اشتباهی کردم، حرف تو باور کردم. یه روز سرد پاییز، بدون تو شکستی، مثل عروس گلها تو گلخونه نشستی. بهار میاد دوباره، بازم تو رو میارم، مثل گل زیرکی تو گلخونه میکارم. بازم می‌گی که بی تو می‌میرم، گل
بی تو دور میشه، چه اشتباهی میکنه حرفا تو باور میکنه، چه اشتباهی میکنه حرفا تو باور میکنه.
صدای ما را از بخش فا